السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما إمام العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. رب أدخلني مدخل الصدق، وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واجتناب معصيته. در ابتدا خودم و ثانيا شما خواهران و برادران ایمانی رو به زاد و توشه آخرت، تقوا، پرهیزکاری، رعایت حریم الهی در این زندگی چند روزه دنیا سفارش و وصیت می نماید. تقوا بهترین تجارت، منفعت برای بنده مؤمن و عاقل هست که این دنیا که تمام میشه مثل یه خواب ظرف چند دقیقه از جلو چش ما عبور داده میشه، اون وقت با دست پر برای شب امتحان و برای حالت و لحظه احتضار خدا رو ملاقات کنیم و روسفید باشیم. بقیه امتحانات، ابتلاعات، سود و ضررهایی که هست هیچ در مقابل خسران ابدی که انسان خدای نکرده پیدا کنه. هر شکستی رو میشه جبران کرد، هر ضرری رو میشه باهاش کنار اومد، جز ضرر عمر و جز اینکه انسان بدون زاد و توشه و تقوای الهی بخواد از این سرای موقت عبور بکنه. سفارش به تقوا، سفارش انبیا، اوصیا، اولیا، بهترین وصیت و مهمترین سفارشی که هر کسی برای عزیزانش و بازماندگانش کرد، سفارش به تقوا بود. در اون لحظه آخر عمر رسول خدا حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و همینطور سفارش امیرالمؤمنین علی علیه السلام به فرزندش امام مجتبی، که البته این سفارش به همه هست، همین هست که انسان با دست پر از این دنیا بره و در اون لحظه آخر دست خالی از این دنیا نره. و اگر دعاها ختم به این دعا میشه که عاقبت به خیری، اشاره به همین داره که انسان با تقوا و ورع الهی از این دنیا مفارقت کنه. خدایا به لحظه آخر عمر عزیزانت، اولیائت، خاتم انبیائت، اون لحظه آخر عمر ما لحظه عاقبت به خیری ما و تقوای ما قرار بده. ما رو در دو دنیا با اهل تقوا و بندگان شایسته خودت محشور بفرما. یکی از نامهای حضرت حق منعم هست، خالقی که نه تنها انسان رو خلق کرده، مواهب زیادی، نعمتهای بیشماری در اختیار او قرار داده. این نعمتها عمومی، خصوصی، اهلیت انسان داشته باشه، قابلیت داشته باشه، نداشته باشه، از این نعمتها استفاده صحیح و به جایی بکنه یا نه، این نعمتها رو تبدیل به نقمت بکنه و کفر نعمت بکنه، اینها بحثهایی است که در این راستا شنیدنی است، خواندنی است، گفتنی است و مهمتر از همه باور کردنی است که نعمت اگه به جا استفاده نشه، حقش ادا نشه، این نعمت میشه نقمت. چیزی که باید مایه شش روشنی انسان باشه، رفاه انسان رو داشته باشه، مایه زحمت و وزر و وبال جانش میشه. به جایی که این قاتق نونش بشه، قاتل جانش میشه. وسیله‌ای که زیر پای انسانه، این ماشین میتونه رفاه بر انسان بیاره، میتونه اون رو در آسایش قرار بده و برای همین هم تهیه شده. یه موقع خود انسان یا فرزندش، نزدیکانش از این وسیله استفاده بجا نکنند، اون سرعت مطمئنه رو رعایت نکنند. وسیله بود برای رفاه خانواده، ولی این میشه وسیله حرمان و پشیمانی خانواده. داغ همون عزیزان به دل می نشینه، در حالی که به این نیت این تهیه شده بود که زیر پا باشه، مرکب باشه. نعمتهای الهی چطور نقمت میشن؟ پنج مورد رو میشه استفاده کرد از روایات که در حوصله بحث ما نیست. فقط اشاره اینه که شکر نعمت، نعمتت افزون کند. اگر استفاده بجا از این نعمت ها نشد، هیچ تضمینی برای انسان نیست که این نعمت نعمت بماند. همین نعمت میشه نقمت. خدا نعمت سلامتی داد، خورد و خوراک و پوشاک و آسایش دنیوی، این بدن مرکبی باشه برای روح انسان، برای رشد و تعالی انسان. از این استعداد اگر انسان استفاده نکرد، نه تنها خلیفت الله نمیشه، نه تنها رشد و تعالی پیدا نمیکنه، نه تنها اون جنبه حیوانی در انسان کمرنگ و مهار نمیشه، بلکه متاسفانه این موجود خدایی رنگ غیر خدایی میگیره. لذا در قرآن خداوند سبحان به صراحت میفرماید این انسان که از ارزش ها اگر سقوط کرد، در سیر منفی از بهائم و حیوانات هم گوی سبقت رو میگیره. اولائک کل انعام، اینا رشدی نکردن در معنویت، اینا مثل حیوان زندگی دارن غیر انسانی و غیر ارزشمند. اولائک کل انعام بل هم ازل، دیگه از این عقل برای رشد استفاده نمی کنه. از این عقل برای مکر و نیرنگ و خون مردم رو در شیشه کردن و خون به دلها نشاندن استفاده میکنه. از این نعمتهای مادی معنوی که خدا به ما داده، این مقدمه عرائض بنده، یه نعمتیه که خداوند در این نعمت، چون خیلی مهم بوده عزیزان، منت سر ما گذاشته. به عبارت دیگه نعمتهای دیگه، چه نعمت عام مثل همین آفتاب، باران، حیات، و نعمتهای خاص مثل شهادت، مثل نبوت، و 124 هزار پیامبری که خدا برای هدایت انسان فرستاد، برای هیچ کدوم اینها خدا منت سر انسان نذاشته. چه نعمت عام، چه آدم قابلیت داشته باشه و نداشته باشه، خدا نعمتش رو روزی کرده، و چه نه، یک آمادگی، یک قابلیتی هست، خدا این نعمت رو در دل بنده مؤمنش نور هدایت رو روشن کرده. برای هیچ کدوم خدا منت سر انسان نگذاشت جز یک نعمت که اهمیت و ارزش این نعمت رو میرسونه، و اون هم در آیه قرآن تصریح داره اون نعمت: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. تنها نعمتی که خدا منت سر انسان گذاشته، گل سرسبد انبیا، خاتم انبیا، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی، وجود نازنین و با برکت حبیب و رسول خودشه. این همه نبی آمد، پیامبر آمد، ارسال رسول، انزال کتب، اولیا، اوصیا و انبیا، فقط منت رو برای رسول مکرم اسلام حضرت گذاشت. مقام و جایگاهی که پیامبر اکرم در نزد خدا، ملائکه، فرشتگان الهی داره، و در چشم معصومین و جامعه اسلامی و حتی بالاتر جامعه انسانی داره، بی بدیل و بی نظیر است. به عنوان نمونه، جبرائیل امین شوق این رو داره که درک کنه رسول خدا رو و نزدیک بشه به اون حضرت، به خاطر جایگاهی که رسول خدا داره. عرض من اینه خواهران و برادران ایمانی، این جایگاه و این درجه برای رسول خدا اکتسابی خود اون حضرت به دست آورده یا نه، این از طرف خدا به اون بزرگوار ارزانی داشته شده. این که در نهاد و ضمیر پاک رسول خدا چه استعدادی بود و به قابلیت رسید، و لطف حضرت حق که ما توفیقی الا بالله، هیچ چیز به انسان داده نمیشه جز توفیق الهی، و اون علم ذات باری تعالی که احاطه داره میدانه این قابلیت به منصه ظهور میرسد، از زبان الکن و عقل ناقص ما و حوصله مجلس خارجه. اونی که روشنه اینه که خود اون حضرت عزیزان که میتونه بر من و شما الگو باشه، ما تأسی کنیم همون امری که برای تک تک انبیا مردم ایراد گرفتن و با اون فرستاده های الهی مشترکن همه مشرکین سوال کردن. سوال مشترک اونها این بود که اگر شما راست میگید، اگر شما برگزیده الهی هستید، چرا مثل ما انسانها میخورید میخوابید، نیاز به نیازهای ما انسانها دارید، چرا خدا شما رو فرشته خلق نکرد، چرا خدا شما رو از جنس بهتری خلق نکرد؟ جواب این سوال با اینکه تو ظاهر بهونه در دست همه بیدینان هست اینه که باید فرستاده از جنس انسان باشه تا برای انسان اتمام حجت بشه. این نبی، این فرستاده و برگزیده حضرت حق خودش تونست به این حرفهایی که میزنه جامعه عمل بپوشونه. شما ببینید نبی مکرم اسلام اگر فرمود فلسفه بعثت من اخلاق، رشد و تعالی فضائل اخلاقی و انسانیه، انی بعثت و لأتم مکارم الاخلاق، من برگزیده شدم تا اخلاق رو رشد بدم در جامعه، جامعه پر از اخلاق والای انسانی بشه. خود اون حضرت اگر عامل نبود میتوانست؟ امام صادق علیه السلام در این باره میفرماید خود خدا پرورش رشد و تعالی پیامبر رو متکفل شد و اون حضرت هم قابلیت داشت. فاحسن ادبه، دیگه بهتر از این، والاتر از این، بالاتر از این نمی شد و نظیری نیست برای پیامبر حتی در بین پیامبران اولوالعزم. پس ساخته شدن که مأموریت اصلی یکایک ما انسانها، شما خواهران و برادران ایمانی و بزرگوار هست، همین رشد و تعالیمون هستش. از رذایل فاصله گرفتن، به معنویت روی آوردن، خیرخواهی برای هم نوع، همکیش و هم آیین. شما ببینید کجای دنیا این سفارش در کدوم مسلک و مرام پیدا میشه؟ میگه حق همسایه بر تو این نیستش که اذیتش نکنی، حق همسایه بر تو اینه که بدی همسایت رو هم تحمل کنی. کجای انسانیت میخواد به این مغز فرامین دین مبین اسلام راه پیدا کنه؟ اگر اسلام دین خاتمیته که بعد از اون دیگه دینی منصه ظهور پیدا نمیکنه، اگر این دین حفظ میشه، اگر این دین الالعبد تا وقتی که عالم و آدم هست این دین چراغ راه برای آبادانی دنیا و سعادتمندی عقبا هست، برای همین سیره رسول خدا و اوصیا و اولیاءشه، تا اون جایی که اون حضرت خودش رو ساخت، کار کرد، خودش رو رشد و تعالی داد، تونست وحی الهی رو مشاهده کنه، به درجه ای رسید که دیگه امر تبلیغ، ارشاد و پیامبری بر اون حضرت اختصاص یافت. در قرآن خداوند سبحان اینطور تعبیر کرد که ای رسول ما، تو در رشد و تعالی به جایی رسیدی که دیگه از این بالاتر نداشتیم در انسانها، تو پیامبر خاتمی، تو مأمور دین آخر و ختمی دهنده هستی، انک لعلی خلق عظیم. کهف العارفین شدن مفت و مجانی برای اون حضرت به دست نیومد. اون حضرت در غار حرا منباب نمونه، چه خلصه هایی داشت، چه یقظه هایی داشت، چه خلوت ها و اعتکافی داشت با خدای خودش. اون حضرت برای اینکه سینش لوح محفوظ الهی و محل و محبت فرود وحی الهی بشه، این دل باید انقدر گشاده باشه. عرب قبل از اسلام حتی اون حضرت رو به نام محمد امین لقب بده. امین در چشم کیا؟ همونهایی که مشرکین بودن. دین اسلام منافع اونها رو به خطر مینداخت. دین اسلام در باطن اونها راهی پیدا نکرد. بت‌پرست زاده شدن، بت‌پرست زندگی کردن و به خاطر بت‌پرستی در مقابل حضرت قد علم کردن و حتی در این جمود فکری هلاک هم شدن، ولی دست از منیت خودشون بر نداشتن. ولی اونها زبان به مدح رسول خدا باز کردن و اونها همین لقب امین رو به اون حضرت دادن. در آستانه رحلت جانسوز رسول خدا، خواهران و برادران ایمانی، و باز هم در آستانه ولادت اون حضرت و هفته وحدت، اگر جامعه اسلامی، شیعه و سنی از این مشترکاتش به نحو احسن استفاده کنه، افتخار کنه به داشتن چنین پیامبر و پیشوای، محبت، رأفت، شفقت، همدلی، همبستگیشو بیشتر کنه، چقدر مایه مسرت اون حضرت میشه، روح اون حضرت شاد میشه. این سخن یه موقع اگر هم به گوش رسید کسی باور نکنه. شیعه که هی از حسین و اهل بیت سخن میگه، به پیامبر اکرم که میرسه کم میذاره. نه خیر، اتفاقا وقتی نگاه میکنیم واقعا پرچم شیعه بلنده در جهت تبعیت و فرمان برداری از جایگاه رسول خدا. روایاتی که در این باب هست الا ماشاءالله از حوصله مجلس خارجه. یکی دو نمونه رو مختصر اشاره کنم، حیفم میاد حق مطلب ادا نمیشه. ابوالولید طرائفی، یکی از کسانی که خدمت امام صادق، یه چند روزی توفیق نداشت خدمت امام بره. وقتی امام دیدش گفت کجا بودی؟ یه چند روزی غایب بودی. عرضه داشت یبن رسول الله، خدا به من فرزندی داده بود و من در خدمت خانواده بودم. حضرت خوشحال شد، خدمت به خانواده، برای اولادی که خدا بهش داده، فرزند دختر پسر عرضه داشت، پسر حضرت فرمود مازا سمیته، اسمشو چی گذاشتی؟ میگه تا گفتم فقلت محمد، دیدم حضرت از خود بی خود شد، صورت مبارک رو از اون جایگاهی نشسته بود اوورد نزدیک به زمین، این روایت فاقبل وجهی نحو الارض حتی کاد ان یلصق وجهه علی الارض، شدت تواضع رو عرب میخواد نشون بده، صورتشو نزدیک زمین میکنه، میگه حضرت اینطور صورتشو اوورد گونه های مبارک به زمین که میخواست نزدیک بشه، فقال، 5 مرتبه بلند صدا زد محمد، و خوشحالی اون حضرت از این نامی که انتخاب کرده بود، میگه دیدم حضرت فرمود اینقدر این نام رو تکرار کرد تا اینکه یه نفس کامل نام رسول خدا رو بر زبان جاری کرد، عرضه داشت به نفسی و اهلی و ولدی و والدی و جمیع و من فی الارض فداء لرسول الله، جان من، خانوادم، پدرم، مادرم، اجدادم، همه زمین نشینیان به فدای رسول خدا محمد صلی الله. این یک روایت از روایات بیشماری که دید امام و پیرو به رسول خدا رو نشون میده. رسول خدا عزیزان برای تبلیغ اسلام خودش رو که ساخته بود، آماده کرده بود، جانش رو در طبق اخلاص و در کف دست گرفت و از هیچ چیز فروگذار نکرد. خدیجه کبری سلام الله علیها میگه کار حضرت این بود، به من میگفت یه پارچه‌ای قرص نانی، کف دست نون و خوشه انگوری همراه من باشه، راه می افتاد از مدینه تا طائف 65 کیلومتر راه می رفت، برای مردم از اسلام سخن گفته، رحمت للعالمین. در یه روایتی شیعه و سنی نقل کردن اون حضرت هرچی دعوت کرد مردم رو به اسلام، ولی جوابی نشنید، و وقتی که حضرت می‌فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، جواب اون حضرت سنگ باران شدن بود و بس. داره که در یکی از همین تبلیغها اینقدر سنگ به طرف حضرت پرتاب کردن، حضرت دستان مبارکش رو جلو صورتشون گرفتن و از هوش رفتن. داره یه جوان مسیحی که در باغ کار میکرد دلش به درد میاد، میاد پیش حضرت، وقتی حضرت به هوش میاد نقل میکنه دیدم از ناخن و انگشتان حضرت همینجور خون سرازیر هستش. وقتی یه کاسه آبی رو نشان دادم پیامبر تبسمی کردن و قبل از اینکه آب رو از من بگیره از من سوال کرد که اهل کجا هستی؟ عرض کردم که اهل نینوا هستم. حضرت فرمود تو از شهر برادرم یونس ابن متا هستی، و وقتی فهمید من مسیحی هستم یه چند فراز از انجیل رو برام خوند و 2 آیه قرآن پیامبر منو وادار کرد بگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. میگه همین که آب رو حضرت تناول کرد و یه رمقی پیدا کرد، حضرت بلند شد. همینطور که راه میرفت دیدم داره با خودش ذکری رو میگه، میگه گوشم رو تیز کردم، اومدم جلوتر دیدم حضرت داره میگه چه تجارت خوبی بود، حضرت حاضر کیلومترها راه بره، سنگ بخوره، خون از بدن مبارک جاری بشه، یک نفر راه رو پیدا کنه. الله اکبر، رحمت للعالمین. وجود مبارک رسول خدا در چنین ایام بود که در آخرین سال عمر مبارک بعد از حجۃ الوداع دیگه رمقی نداشت. یکی از همین روزها دستور داد، به زحمت هم بود، اون حضرت رو ببرن مسجد. به سختی زیاد حضرت روی منبر نشست. وقتی حضرت لب به سخن باز کرد، این لرزی که داشت در تمام وجود، خصوصا دستان مبارکش هویدا بود و آثار رحلت هویدا بود. خود اون حضرت هم کرارن گفته بود، تا اینکه فرمودن آی مردم، من از عذاب خدا و سؤال و جواب روز واپسین می ترسم. اگر حقی از کسی ضایع کردم، اگه ظلم و ستمی از من به کسی روا شده، همین الان بیاد و قصاص بکنه که این حساب و کتاب بر اون دنیا نمون. این تیکه جانسوز تاریخ نقل که یک شخصی از مسجد بلند شد و صداشو بلند کرد، یا رسول الله، در فلان سفر شما چوب دستیتون به پهلوی من خورد و ناخواسته موجب درد برای من شد، من میخوام قصاص بکنم. همه نفسها در سینه حبس شده، ولی رسول خدا استقبال کرد، دستور داد ابوذر بره همون چوب دستی، همون عصا رو بیاره. داره که ابوذر راه افتاد، در کوچه ها داد میزد، آی مردم چه نشستید که رسول خدا بدنش رو آماده قصاص کرده. ابوذر این چوب دستی رو آورد، پیامبر با اون دستان لرزان صدا زد، او کاشه این چوب دستی و بدن من آماده تقاص تو. داره که او کاشه آمد و وقتی که چوب دستی رو در دست گرفت، عرضه داشت یا رسول الله، وقتی که چوب دستی شما به بدن من اصابت کرد، پیراهن من کنار رفته بود و بدن من برهنه بود. رسول خدا بدن مبارک رو، پیراهن رو کنار زدن و دیدن اوکاشه لباهاش رو به بدن رسول خدا آشنا کرد، عرضه داشت یا رسول الله، اینها بهانه‌ای بود تا من بوسه ای از بدن مبارک بگیرم و شفیع قیامتم باشم. در روایت داره مصیبت از اینجا جانگداستر میشه که اون حضرت نتونه سر پا بایسته، دست روشونه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین گذاشت و روانه خانه تنها دختش فاطمه زهرا سلام الله علیها شد. وقتی که وارد خانه شدن، ام ابیها زهرای مرضیه دل دیدن این حالت رو نداشت، سر پدر رو روی دامن گرفت و همین گونه نجوا می کردن. نمیدونم در این مجلس بود یا مجلس دیگه ای بود، وقتی که رسول خدا بیتابی دخترش زهرا رو دید، در گوشش نجوایی کرد که بعد از اون زهرای مرضیه خوشحالتر شد و بعدن که سوال کردن ای دختر رسول خدا چه گذشت، عرضه داشت که پدرم به من بشارت داد، زهرا جان، تو اول کسی هستی که من رو در قیامت زیارت خواهی کرد. خدایا به این لحظات احتضار رسول، حبیب و نجیبت قسمت میدیم اون حضرت رو در عقبا شفیع ما قرار بده، که ما توفیق شناخت بهتر اون حضرت و عمل کردن به سخنان گوهربار اون بزرگوار رو عنایت بفرما. دنیای ما از برکت سخنان و فرامین اون بزرگوار بهره‌مندتر بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله.